السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى ومحمد بعد أن كم سنة ششنا روشن شد بيك مجموعه دیگر از مجموعه های فاخری که پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی سامان دادن و چه به جا و شایسته و بایسته و من در اون 7 سالی که در کتاب سال جمهوری اسلامی بودم، هر سال برای ما یک نقطه قوتی بود به تعبیر شما اونما انتاجات پژوهشگاه. من نمیدونم اونجا چجور دیده میشود، چجور نگاه میشود، نمیدونم. بالاخره شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه اگر نگوییم مهمترین و ضروری ترین و فوری ترین بود اینکه آثارش به این گونه زیبا و خوندنی و چشم نماز عرضه بشود، دست کم از ضروری ترین ها و مهمترین ها بود. خب من با این بنر که دیدم و عناوین نام های بزرگوارانه بزرگواران به قول اون همشهری یا هم استانی ما شستمون خبر شد که خیلی هم وقت نداریم برای حرف زدن و از این جهت از این عزیز سوال کردم که چقدر وقت دارم. خب ساعتم اینجاست، مراعات میکنم و بنابراین سعی میکنم اهم نکات و ضروری ترین مطالب رو در مشی و روش و مواضع و مبانی تفسیری این عالم بسیار بزرگ و جلیل القدر بیان کنم. یه چند روزیست که همچی سرحال نیستم، روزا صدام شاید آزار کننده باشد، ببخشید دیگه. بالاخره شیخ بها یه ویژگی هایی دارد که شاید بعضی از اونها باعث شده که ما کم از اون بزرگ بهره ببریم. یکی ذوفنون بودنشه و از همین جهت هم بسیاری از آثارش ناقصه و به سامان نهایی نرسیده. حضرت آقا هم یک تعبیر حکمران و کلمه حکمران بردن، وجودش و حضورش در صحنه زندگی و عینیت جامعه هم یکی از جهاتی است که آثارشون نوعا ناقصه یا کمه. البته یه اشاره خواهم کرد که بودن در این ساحت یه دید عجیبی به شیخ داده که اگر بعضی از مطالبش رو شما تاریخ رو از باش بردارید و اسم شیخ بهارم بردارید، انگار که همین الان این مطالب گفته شده. این که کسی در عینیت جامعه باشه، واقعیت ها رو بدونه، ضرورت ها رو لمس بکنه، با کسی که بسیار بسیار قدر باشد در حوزه دانش و فهم و کلام و فلسفه ولی درگیر مسائل اجتماعی نباشد، نگاشته هاشون خیلی متفاوته. خب یکی از آثار تفسیریشون حاشیه بر تفسیر بیضاویه. خب حواشی دیگه هم با اینکه خود شیخ هم گاهی یاد کرده ولی متاسفانه در اختیار نیست. ببینید یادی که از بیضاوی میکند اینه: للحبر یا حبر، هر دو درست، الجلیل و الفاضل و نبیل، الممهد و بل الممدد و بل امداد سماوی. خیلی تعبیر عجیبیه، بالاخره اون دیگر اندیش علما خیلی سختشونه که به یک بنده خدای اونجوره که یه رحمه الله بگن یا نگن. ایشون میگه الممدد و بل امداد سماوی، قدس الله زکی تربته، قد احتوى على صفو اللباب في هذا الباب، وانتوى على ما يدهش العقول. ادامه هم داره. این رو مقایسه کنید با مقدمه که شهید جلیل القدر و عالم بسیار بزرگ قاضی نورالله شوشتری در حواشیش بر بیضاوی درباره بیضاوی نوشته. این دوتا رو با هم مقایسه کنید و بعد ببینید این نوع نگاه به افراد، با اینکه اونم بالاخره تفسیر رو در حدی دانسته که براش حاشیه نوشته و شرح نوشته، ولی نوع تعبیر و نگاه خیلی عجیبه. نکته بعدی مبتکر بودن شیخه. حالا من به تفسیر میام، ولی حتما شما بزرگواران میدونید که اولین کسی که چرایی و چگونگی تنویع رو بررسی کرده ایشونه. خود ایشون هم بعد در ضمن مشرق الشمسین میگوین که حدیث رو تنویع چارگانه قبل از ایشون انجام شده. ولی اینکه چرا اینجوری شده، چرا اصلا علما حدیث رو در این اونه اخیره یعنی در قرون بعدی آمدن و صحیح و موثق و حسن و ضعیف کردن، پیشینیان صحیح را به گونه خاص می دونستن و بر چه اساس؟ اون مؤلفه ها و مشخصه هایی که شیخ آورده که بر اون اساس عالمان در گذشته ها صحیح می دونستن مال خود خودشونه، هیچ جای دیگه این مطلب نیست، هیچ جا. یعنی شیخ برای اولین بار است که قاضی مرحوم عامرضا حسین نوری رضوان الله تعالی علیه هم که آورده از شیخ بها نقل کرده، از مشرق الشمسین نقل کرده که اونها بر چه اساسی، این که در دو اصل باشه، در بعضی از اصل ها تکرار شده باشه، این مال شیخ بهاست. حالا تفرس خودش بوده، اجتهاد خودش بوده، نصوصی در اختیار داشته، نمیدونم، ولی مال خودشونه. و بعد که باز اینا را تعلیل در تعلیل میکنن باز مال خود شیخه. خیلی عجیبه این آدم. وقتی تأمل میکند هر کس به هر اندازه که توان فهمش رو باشه در آثارش، واقعا حیرت آوره آثارش. یکی از بختیاری های ما به لطف این عزیزان حضرت آقای استاد و حضرت آقای دکتر این بود که ما یک دوره این رو این روزا نگاه کردیم. خوششانسی یا بدشانسی این بود که عقب می افتاد. من این دیروز پرزا که بهم زنگ زدن این پنجشنبه است، گفتم نه حالا تا صبح پنجشنبه معلوم نیست. سه مرتبه دیدی بازی سه تا پنجشنبه عقب تر افتاد. و خوب خیلی نگاه کردم. اینم نکته بعدی است. عرض می شود که یه چیزی که در تفسیر در همه جاش خودش نشون میده و نمونه هاش حالا در اصل مطلب میگم، تحلیل و نقد. هیچ مطلبی رو شیخ بدون بررسی نمیذاره، مخصوصا در عروة الوثقا. اگر عروة الوثقا به سامان میرسید گمان میکنم 60 جلد میشود. یعنی این آهنگی که شروع کرده و به اصطلاح عموم الناس این فرمانی که گرفته داره میره، این تفسیر اگر پایان میرسید باید یک چنین اتفاقی میافتاد. خیلی نکات عجیبی داره. الان هم اشاره میکنم که بعضی از جاها خودش میگه که اینو برای اولین باره که من دارم میگم، قبل از من کسی رو نگفته، و بعضی از جاها خود خوانده میدونه که این مطلب مطلب تازه است و قبل از شیخ. خب تفاسیر که البته در اختیار ما هست، یعنی اینایی که مطبوعه ما دیدیم نیست. فرا مذهبی و فرا مسلکی اندیشیدن هم یکی از ویژگی های شیخه. نقاده، یعنی آرای عامه رو نقد میکنه، خیلی جدی نقد میکنه و زمینه های تاریخی رو در نقد وارد بحث میکنه که بعضی از چیزاشو در حدی فرصت باشه میگم. ولی ابدا و ابدا یک جا شما پیدا نمی کنید در این حدی که من نگاه کردم ایشون ادب بحث رو کنار گذاشته باشد یا ادب نفس رو کنار گذاشته باشد، ابدا. یعنی در قوم تفسیر، من به خاطر این که عرض میکنم فرصت هم کمی، چند تا نکته را که شاید در جای دیگه کم بهش پرداخته شود اینا را عرض میکنم و بحث رو سعی میکنم جمع بکنم. اولین نکته که به نظرم خیلی در کار شیخ جلوه داره و خب تفسیرهای قبلی در اختیار ما هست، تبیان هست، مجمع هست، ابوالفتوح به لحاظ ادبی واقعا تفسیر مهمی هست، تفسیرهای دیگه شیعی ما متاسفانه اونچنان جلوه های اونچنانی نداره، ولی اینایی که هست، حالا کشاف در از اهل سنت هست، فخر هست، ما اینا رو میبینیم. هیچ جا در حدی که شیخ به بحث ادبی پرداخته با این دقت و اختصار، من هم فرصت نکردم هم حال نداشتم، یک تعبیر تو سمدیه هست، میخواستم این تعبیر رو پیدا کنم که در حد یک خط استاد ما در سمدیه میگه ما 3 روز باید این حرف بزنیم، کل خلیل فاین کانه کل خلیل فا کل خلیل فاین کانه فلال بکره، تو نصف خط یه انبوهی از این حرف رو داده. اینا تو تفسیرم زیاده، فراوان، یعنی تشقیق شقوق که میکند بعد بر میگردد یه مرتبه شما میخواید باز کنید با 10 صفحه حرف بزنید. در نهایت اختصار مطالب خیلی مهمی گفتن. شما عزیزان بهتر از من میدونید که برای هر متنی اولین گام فهم هر متنی اولین گامش فهم زبان اون متنه. این خیلی مهمه، خیلی هم روشنه. ابعاد زبان، این که قرآن به زبان عربی نازل شده که خیلی روشنه و خود قرآن بارها گفتن که لسان عربی مبینه. اونی که مورد بحث قرار گرفته، هنوزم بحث میشه و تقریبا معرکه آراس، این است که خیلی خوب، حالا این زبان زبان عربی است ولی کدوم لهجه است؟ بالاخره اون روزی که قرآن نازل شد لهجه های متعددی وجود داشت. نوعاً در تاریخ قرآن میگن لهجه قریش که قطعاً هم بی‌پایه است. لهجه قریش، اعتقاد به لهجه قریش هم پایه ایدئولوژیکی داره هم پایه سیاسی داره. مستنداتش هم یک دو تا روایت از عمر و بعضی دیگر و تاریخش هم اینه. و خب به تعبیر مزاح و بنده خدا لهجه شرکت سهامی هم بعضا معتقد شدن که خدا برای اینکه دل قبایل رو از این یک چند تا از او چند تا از این چند تا. یک تعبیر لطیفی خوب میدونید در ادبیات هست، ادبیات به معنای عامش، به نام لهجه معیار یا زبان معیار. زبان معیار یه مؤلفه هایی داره، یه مشخصه هایی داره. اون مؤلفه ها و مشخصه ها هر جا باشه زبان معیار هم هست. پدید آورنده و نویسنده این فرهنگ بسیار 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 مهم اخیر، یعنی فرهنگ سخن، آقای انوری یک کتابی دارن درباره این که غلط بنویسیم یا غلط ننویسیم، چون بعد از اون کتاب مرحوم آقای نجفی که غلط ننویسیم خیلی این بحث داغ شد که بعضی خب معتقدن یه چیزی که مشهوره غلط هم باشه اون درسته. اصلا حتی یه بنده خدا یک کتابچه نوشت بعد از آقای نجفی غلط بنویسیم. ایشون یک کتابی در اون مقدمهش زبان معیار را 12 مؤلفه براش شمرده و حضرات محققان درست اندیش عرب به درستی گفتن که زبان قرآن زبان معیاره و شاید مهمترینش و زودتر از همه جواد علی، این محقق بیبدیل شیعی که من میدونیم که شیعه است، خب مرد بزرگیه و حضرات اهل تاریخ یک بشارت بهشون باید داده بشه که این خوشبختانه المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلامش بعد الاسلامش هم یک 120 صفحه باز شده، اخیراً در کارتون‌های متعددی تو خانه‌اش پیدا شده و ظاهراً دارن بازنگری میکنن، شاید اونم بیش از اون قبل الاسلامش باشه، 10-12 جلد خواهد شد. بعد الاسلامش هم آدم خیلی بزرگه، مجموع مقالاتی داره که 2 چاپ شده، در اونجا یه مقاله خیلی مهم میداره لهجه قرآن و یاد که لهجه قرآن لهجه معیاره و درستم هست. خب این تعبیرها که نبوده، ولی مجموعه بحث‌های ادبی شیخ را نگاه کنید احساس میکنید که شیخ به این لهجه معیار معتقده. ببینید در لهجه معیار یکی از چیزهای مهم فرادهی و فراگیریه، یعنی میگن زبانی زبان زنده و حیاتدار و پویاست که هم وام بده هم وام بگیره. اگر زبانی نتوند واژگانی از یک جای بگیره و در خودش هضم بکنه میمیره، وقت نتیجتا این نمیتونه زبان معیار باشه. و یکی از اگر کسی لهجه معیار رو مبنا قرار بده، بسیاری از سوالهای خیلی حساس درباره قرآن جواب داده میشه. این بحثی که از معمر ابن مسنا گرفته که واژه دخیل در قرآن وجود دارد یا تا امروز که داغ‌ترین بحث ها در زبان قرآنه، زبان قرآن به معنای سنتیش، به این معنای کلام جدیدش نمیگم، که یکی از فضلای عراق یک کتابی نوشته به اساس 36 دلیل اقامه کرده که قرآن اصلا و ابدا واژه غیر عربی نداره. همه ماجرا اینه، یعنی شما اگر معمر رام حرفش رو نگاه کنید، شافعی رو بعد نگاه کنید، اینا همه حرفشون اینه که اگر بگیم قرآن واژه غیر عربی داره، قرآن میشه ناقص، مگه خدا علمش کم بوده که بره از یک جای دیگه بگیره؟ خب این بنده خدا توجه نداره. اتفاقا مهم اینه که قرآن واژگانی که از قبایل متعددی بوده در خودش هضم کرده و زبان خودش کرده. اصلا یک کتاب بسیار بسیار مهمی را یکی از مصریان نوشته، ای کاش پژوهشگاه همت کنه این رو ترجمه کنه، کار خیلی مهمیه. این نشون داده که یعنی اولا که مبنایاً پذیرفته که واژه دخیل در قرآن وجود داره، یعنی واژه غیر عربی در قرآن وجود داره، ولی بعد نشون داده که تمام واژه های غیر عربی، ابراهیم، جبرئیل، اسحاق، همه این واژه ها رو خود قرآن در خودش معنا کرده به همون معنایی که در اون زبان هست. و این آقای تناحی، دکتر محمود تناحی، که از شخصیت های درجه یک ادب عربی کشورهای عربی و مصر، اون میگه من این کتاب را خوندم جز یک مورد با همه مواردش موافقم، مثلا جبرئیل رو ایشون میگه عبریه و بعد در زبان عبری سامنه کن ببخشید یا الله و به صلوات هم میفرستید و هم میگن که در خود زبان عبری جبرئیل آگاه، هوشمند، قدرتمند، یا قرآن خودش هم میره همینجور تفسیر کرده، علمه شدید القوا. نوح رو همینجوری، ابراهیم رو همینجوری. این کتاب یک کتاب دو جلدیه و اسمش هم گذاشته الاعجاز العجمی بالقرآن، و کتاب بسیار مهمیه. یعنی این پژوهش، پژوهش درجه یک در حد خودش. خب شیخ در اول تفسیر عروت الوثقا میگه که من بیشتر از هر چیزی بعد از آنی که در بلاغت علم معانی و علم بیان بر آمدم، اون وقت به تفسیر قرآن پرداختم. وقتی میگم لهجه معیار در نگاه ایشون در فهم واژگان، معانی حروف، معانی واژه ها، استناد به عرب جاهلی و تبیین و تفسیر در فضای تاریخی، اینا همه نکات خیلی مهمیه. تر من چند دقیقه بیشتر وقت من نمونده، چون 20 دقیقه دیگه قاطعا خیلی زود تمام میشه. من دو سه تا نکته دیگه عرض کنم. یکیش این است که شیخ توجه بسیار بسیار مهمی به روایات داره، یعنی عروة الوثقا. البته عین الحیات چون محدودتر مختصرتر، ولی در اینجا توجه بسیار مهمی به نقل داره. حالا این نقل روایات که روایات اهم است و گاهی معنای دور از ذهن از آیه رو به روایات ارجاع میده، بعد شأن نزول و فضای نزول. در این فضای نزول یه نکته خیلی عجیبی که من هیچ جا ندیدم، هر بزرگواری اگر با این، من به کامپیوتر و امثال این دوستام شاگردم همینجا میگم، من میگم ماسموسک، با این ماسموسک هم پیدا کردم، خیلی چیز عجیبیه. در این بحث این که قسل یا مسح، یه بحث خیلی قابل توجهی کرده شیخ، که این که حضرات میشورن و مسحه و از پیامبر روایت دارن برای اینکه بشورید باید شست یا نه، مسح هست یا نه. شیخ اون دوتا روایت را که نوعا نفی میکنن که قسل روایاتش روایت درستی نیست، دوتا روایت هم بیشتر نیست، شیخ میگه درسته. و جالبش هم اینه که این اصلا اول قسل قفای پایه، یعنی پاشنه پایه، بعد خود پاس. و مرحوم بلاغی در یک جایی برای اینکه فهم لغت عرب رو بهش تنه بزنه میگه که نمیدونم کذا که بوله تعبیر بعدن دیگه نمیخوام بگم، در پاشنه شون کذا میکنن و این رو طعن دانسته. اتفاقا این نشان میده فرهنگه و این چیز خیلی مهمیه. شیخ اینو میذاره تو اون کانتکست به قول جوانها و نشون میده که اینا وقتی تو بیابون بودن، غالبا هم پیاده پابرهنه راه میرفتن تو بیابون و پاهاشون زخم میشد. وقتی که زخم میشد اینا کسیش میشد پاهاشون، اون لاشون لای این شکاف هایی که میامد چیزایی، و اینا الزامن باید شسته میشد وقتی میامدن تو خونه. و بعد از همه مهمتر این که اینا بر این باور بودن. حالا شیخ اینجا میگوید اینا گمان میکردن و گمان نارسایی، اتفاقا این گمان نارسایی هم نیست، که گمان میکردن که برزخم، ببخشید خب چون بحث دیگه، برزخم اگر بول کنن زخم خوب میشه و این کار رو در پاشنه انجام میدادن. بعد برای این پیامبر فرموده بشورید، وقتی اون پا نجسه، پا اوضاعش خرابه، وقتی میخواید وارد خانه بشید بشورید. و این دوتا روایت برای شستن به وضوع هم ربطی نداره. اون روایت مسح جای خودشه، این وضوع هم جای، این شستن هم جای خودشه، و لذا نهی مسح وجود نداره. ایشون میگه اصلا روایت نهی مسح وجود نداره. این مسئله هم به لحاظ طب قدیم خیلی اهمیت داره، اینو که شیخ در اینجا میگه، هم به خاطر این فضای تاریخی که میگه. از این نکات در کتاب هم العروة الوثقا زیاده و هم در حاشیه بیضاوی، بخاطر اینکه بیضاوی توجه به این نکته داشته. یه نکته دیگری هم که باز در بیانات شیخ خیلی جالبه، پیوند زدن اندیشه ها و افکار و احکام و آموزه های مربوط به امت های پیشین و اون رو تطبیق دادن به اون چه که دم بر ما میگذرد، با یا که عنی بس من یا جاره و بحث های دیگر. ذیل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بحث بسیار بسیار خوبی کردن، غیر از بحث کلامی که درگیر با اشاعره است و اینا، که خداوند اگر این زمین رو در اختیار ما گذاشته برای چی در اختیار ما گذاشته. خیلی نکات جالبیه، اینا همه از این جهته که شیخ تو جامعه زندگی میکرده، عینیت جامعه درش زندگی میکرده. یعنی شما بحثای کشاف نگاه کنید، حالا بالاخره اونم خطیب بوده، ولی بحثای کشاف نگاه کنید همش درگیریهای بلاغی. حالا از اون بحثای بلاغی شاید یک کسی چیزای خوبی برای خودش استفاده کنه، ولی دنیاش یه دنیای دیگه ای هست. مثل که آدمی روی زمین وجود نداره، مثل بعضی از تفسیر بعضی از عرفا. ولی تفسیر شیخ بهایی به شدت در متن جامعه است. بحث هدایتش قطعا بحث بی‌نظیریه، یعنی قبل از ایشون بعد از ایشون هم اونجوری که ایشون بحث هدایت بحث کرده وجود نداره. این توجه از غیبت به خطاب رو در سوره حمد 14 تا وجه براش میشموره و میگه که این 14 وجه رو برای اولین بار من گفتم و بعد قبل از من ندیدم که کسی بر این سلک گام برداشته باشد و سخن گفته باشد. الله الهادی. و این نقطه آخرم که بگم، خب اینا دیگه ترمن یک پنجم هم گفته نشد، یه بحث خیلی مهمی است به نام تکرر نزول. همینجا این علمای اعلام بودن و فضلای افخام، اینا خود ما هم هست، یک بخش قابل توجهی از آراء علما صرفیین چنین کردن، ما هم چنین کردیم. یعنی تأمل درش نیست. این حضرت آقای دینانی که فیلسوف هم است و لالی به لیلی فیلسوف هم میذاره، خودش گفته در اون کتاب نمیدونم چه یهودیش از ابوالکلام، این آزاد نه اخیری، یه فیلسوف قدیمیه، ازش نقل کرده که اکثر الفلاسفه المقلده. اخباری ها رو نگفته، مورخین رو نگفته، نقالان رو نگفته، از اون نقل کرده که بسیاری از فیلسوفان هم مقلدن. اون قبلی گفته، اینم پشت سرش میگه. این تکرر نزول یکی از اوناست. ما البته موارد زیادی نداریم، 21 مورده، 21 مورد کلن که میگن تکرر نزول داره. مثل که هم میگن دوبار نازل شده قل هو الله، دوبار نازل شده، نمیدونم عرض میشود که فلان آیه دوبار نازل شده. ببینید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نزول رو معنای دقیقی کرده. ببینید بسیاری از چیزها هم چون روشنه ظاهرا علما تعریف نمی کنن. حالا نمونه هاش بموند. فرمودن که نزول یعنی این آیه، این سوره، این جمله از اون مقام، حالا چون تأویل های جور خاصی معنا می کنن، از مقام تأویل که غیر متجزعه و غیر مفصله آمده، لباس عربی پوشیده، لکی نقرع و نعقل و نعیش معها. خب وقت تکرار نزول یعنی چی؟ اگه یک بار از اون مقام غیبی آمده و لباس عربی پوشیده برن که بخونیم، دوباره تکرار نازل شده یعنی چی؟ بار دوم پیغمبر خونده. این خونده چون تعبیر نزله، هم به قرائه گفته می شد، هم به فرویش از بالا به پایین و هم به تطبیق بر مصداق. اینا اصطلاحات قرن اوله و حضرات چون توجه نداشتن. یکی از دعواهای مهم همین سأل سائلون به عذاب واقع دیگه. این سأل سائلون به عذاب واقع، خب ما میگیم، درستم میگیم که این مدنیه. خب این حضرات هم میگن که اگر اینجور باشد مشکلی دارد نسبت به قدیر است و غیر اینا. اصلا این نزلش مشکل ایجاد کرده، چون تعبیرهای روایی که درش وجود داره، ببینید قرائه داره، اوله داره، نزله هم داره. وقتی که اون مردک آمد به پیغمبر اونجوری گفت و بالاخره خیرسری کرد، گفت که از خدا بخوا که نفرین کند، پیغمبرم نفرین کرد، تعبیرها اینجور است که نزل سأل سائلون به عذاب واقع. این تعبیر بیشت زیاده، اما تعبیرم داریم که بعد از آنه که این اتفاق افتاد، قرأ رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائلون به عذاب واقع. و تعبیرم داریم که اول رسول الله سأل سائلون به عذاب، مؤمن الطاق نقل کرده سند چند، درسته که این سوره اول تو مکه نازل شده و بعد همون اینجا خونده شده. خب دوبار نازل شده، دوبار نازل شدنش یعنی چی؟ دوبار خونده شده. یا اون آیه امانت که گفته میشه داخل کعبه است، اینا همه اینجوریه. بعضی هاشم مسئله سیاسی توشه، یعنی به خاطر مسائل ولایت علی علیه السلام، ماجراهای اینجوریه مثل آیه آخرین آیه سوره رعد و بعضی از دیگر، اینا باید توی اون فضای تاریخی خودش درست بحث بشه. شیخ به درستی تکرار نزول قبول نداره، تعبیرش اینه، اگر زود پیدا کنم تعبیراتش رو وقتش رو نگیرم، بله، به ان نزول لیس الا الظهور من عالم الغیب الى عالم الشهاده و هذا مما لا يقبل التکرار. این بیان شیخه و حرف درستی ماست، چون نقل میکنه که حمد را گفتم دوبار نازل شده، قبول نمیکنه، میگه این روایاتی که میگه مال مدینه است اینا درست نیست. و بعدم اینو میگه شیخ، بالاخره مطالب خیلی مهمی داره. و ببخشید من 5 دقیقه هم دارم، 3 دقیقه 4 دقیقه از 20 دقیقه که حضرت آقا فرمودن بیشتر شد. من باید واقعا کار دفتر تبلیغات رو در ادامه کارهای بسیار مهم گذشته شرف الدین بلاغی کاشف الغطا، که امیدوارم انشالله تمام بشه، کاشف الغطا و بخش های مونده هم انجام بشه، به عنوان یک طلبه که از اون استفاده کنه استفاده میکنه میستایم. انشالله کارها همینجور خوب پیش برد. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.